أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در مسالك باب تزاهم بود، رسیدیم به مسلک چهارم که مسلک امام و برخی از بزرگان بود که می‌فرمودند خطاب‌های تکلیف نسبت به فرض تزاهم اطلاق دارند و هیچ قیدی به آنها شرعاً وارد نشده است، فقط عقل است که در مرحله تنجز حکم می کند به تنجز اهم و تنجز مهم در فرض اسیان اهم، و در متساویین حکم می کند به تنجز احد و همای لابعینه. ما عرض کردیم که این مسلک علل قاعده درست هست، ولی به لحاظ ادله شرعیه که تکلیف را مشروط به قدرت کرده، ما میفهمیم که هر خطاب تکلیفی ولو در لفظش اشتراط به قدرت نیامده، اما قید عام می‌دارد. این را ما از لا یکلف الله نفسا الا وسعها و امثال آن فهمیدیم. این که ما بگیم ظهور ندارد لا یکلف الله نفسا الا وسعها در نفی تکلیف شرعا به غیر مقدور، بلکه با نفی تنجز هم می سازد، این به نظر ما خلاف ظاهر. درسته که تکلیف لغتاً به معنای ایقاع در کلفت هست، لا یکلف الله نفسا الا وسعها یعنی لا یوقع الله نفسا فی کلفت الا فی وسعها، خداوند هیچ کسی را در کلفت و سختی نمی اندازند مگر به اندازه وسع او. ولی این که بگیم قانون مطلق باشد، شامل عاجز هم بشود، فقط عاجز را عقاب نکند خدا، همین کافی است که بگوید من تو را به کلفت و سختی نینداختم، قانونم شامل تو می شود، ولی من به خاطر این که تو عاجز هستی و نمی توانی قانون را رعایت کنی تو را عذاب نمی کنم، همین کافی است که بگوییم من تو را به سختی و کلفت نینداختم. انصافا این خلاف ظاهر، ظاهر ایقاع در کلفت، ایقاع در کلفت تشریعیه است، یعنی همون اعتبار قانون. این که ما جوری معنا کنیم لا یکلف الله نفسا الا وسعها را که بشود لا یعاقب الله نفسا الا به مقدار وسعها، این انصافا خلاف ظاهر. و اوضح از این آیه، آیه ما جعل علیکم فی الدین من حرج هست، که بحث جعل حرج در دین هست که نفی شده است، و بالاولویه تکلیف به غیر مقدور نفی شده است. ما با آقای سیستانی هم این ایراد رو داشتیم. آقای سیستانی فرمود اگر خطاب بگه اذا قدر تفصل، اذا قدر تفصم، من میپذیرم که با وجود تکلیف به نماز که اهم است و من تضاهم شده است در حقم بین نماز و روزه، نمی توانم هر دو رو با هم انجام بدم، چون تکلیف به نماز اهم است، عرف می گوید تو قادر بر صوم نیستی. مگر فرض کنیم من اسیان کنم امر به نماز را، اون وقت قدرت ترتبیه پیدا می کنم بر روزه. و در فرض تساوی متزاحمه ایشان فرمودن که عرف می گوید تو قادر هستی بر احد و همای لابعینه، و لذا تکلیف شرعی رفته است و احد و همای لابعینه ایته به احد هما. ما عرض می کردیم خب این مطلب را شما چرا در خطاب هایی که مشروط به قدرت نیست بیان نمی کنید؟ خطاب سله سم هست، ولی لا یکلف الله نفسا الا وسعها به شکل عمومی این خطاب ها را هم مقید کرد به قدرت، شد اذا قدرت فسله اذا قدرت فسم. از اینجا هم ملتزم بشوید که تکلیف به اهم رفع می کند قدرت بر مهم را، و تکلیف به مهم فعلی نمی شود، نه اینکه صرفا منجز نشود عقلا بر مثلث. دیدیم ایشان در دوره اخیره اصولی خودشان که دوره سوم هست در بحث ترتب ملتفت به این اشکال بودند و تلاش کردند بفرمایند که ما هیچ دلیل عامی نداریم که تکالیف را مشروط به قدرت بکند، مجموع ادله ظاهره در نفی تنجز. البته ایشان قبول دارند که خطاب تکلیف منصرف است از عاجز، ولی منصرف است از عاجز از ذات فکر. سله منصرف است از کسی که عاجز است از ذات نماز، اما این غیر از این است که مفادش بشود اذا قدر تفت الله تا ظهور عرفیش بگوید با وجود تکلیف به نماز دیگر قدرت بر صوم نداری، و اذا قدر تفصم موضوعش که قدرت بر صوم است عرفا منتفی می شود. بخیر، انصراف خطاب سله و یا صوم به قدرت تکوینیه بر ذات فعل است، این مقدار را ایشان قبول دارند. اما این که یک خطاب لفظی بیاید همه تکالیف را مشروط به قدرت عرفیه بکند، نه صرفا قدرت تکوینیه بر ذات فعل، ایشان این را نپذیرفتن. فرمودن ببینید قرآن اضطرار را کمی عجز عرفیست مطرح می کند، ظهور ندارد در این که اضطرار عرفی رافع تکلیف است. چرا؟ برای که ذیل عمده آیات اضطرار آمده است ان الله غفور رحیم، ان الله غفور رحیم یعنی چه؟ غفران یعنی ستر، پوشش، و ستر هست باید یک فعل غیر مجازی را من انجام بدهم تا بگوین ان الله غفور رحیم، و الا فعل حلال که ارتکابش به این معنا نخواهد بود که بعد بگوین خدا می پوشاند این کار شما را، و یا کار حلال نیاز به پوشاندن دارد، نیاز به ستر دارد. غفران ظهور دارد در سطر، بل یک شیء که انه واقع نشده است، و این تناسب دارد با اینکه این فعل هنوز هم غیر مجاز است شرعا و قانونا، ولیکن شما انجام دادی که انم انجام ندادی، خدا آن را می پوشاند. و این تناسب دارد با نفی تنجز، نه نفی حرمت. اما رفعم از تر رو الی، اون هم که مجمله، ظهور ندارد در رفع تکلیف، با رفع تنجز هم می سازد. مثل رفع مالای علمون، مگر رفع مالای علمون رفع می کند حکم مشهور را شرعن؟ مگر ما تصویر قائلیم حکم مجهول مگر واقعا رفع می شود شرعن؟ نخیر، تنجز او رفع می شود. می ماند حدیث ما من شیء محرم الا وقد احله الله لمن اضطر الی، که ممکن است کسی بگوید احله الله، دیگر قابل توجیه نیست که بگوییم فقط نفی تنجز می کند. ایشان فرمودند ولیکن انصاف این است که تعبیر ما من شیء محرمه، یک شیء محرمی رو فرض کنیم، بعد بگیم شخصی مضطر به انجام آن هست، این ما یصلح للقرینیه است، که بگیم هنوز هم این شیء محرم است و شما ناچاری به انجام آن، حال که میگوین احله الله یعنی تنزیل شده است منزله حلال، نه اینکه واقعا حلال است شرعاً. یعنی همونطوری که ارتکاب حلال عقاب ندارد، ارتکاب این حرام مسترون الی هم کنه ارتکاب حلال است، عقاب ندارد، استحقاق عقاب ندارد، تنزیل شده است منزله حلال، نه اینکه واقعا حلال شده است. ولذا ما دلیلی بر اشتراط خطابات تکلیف به قدرت غیر از اون مواردی که خود شارع در خطاب خاص لفظ قدرت را عرض کرده است، مثل آیه وضو که مفادش این است که اگر توانایی بر وضو داشتید باید وضو بگیرید، خطاب هایی که مشروط به قدرت در لسانش نیست. ما دلیلی نداریم که یک قید عام بزند شارع منها که اذا قدرت فصله، اذا قدرت فصام، تا بگوییم قدرت بر مهم مثل روزه عرفاً از بین می رود با تکلیف به اهم. این فرمایش ایشان به نظر ما ناتمامه، اما آیات، خب آیات استثناء زده از حرمت میته الا مستورتم الهی را، ظاهرش این حرام نیست. ان الله غفور رحیم، کافیست در صدقش که این فعل مسترون الی مقتضی حرمت داشته، به عنوان اولی حرام بوده، خدا ستر کرده و پوشانده آن را به رفع حرمتش، مفسدش هست، حرمت به عنوان اولی داشته، اما حالا که مستردید خدا او را پوشانده، به اینکه در مقام تشریع حلالش کرده به عنوان ثانوی، همین کافیست در صدق ان الله غفور رحیم. مگر شما در آیه شریفه ای که میفرماید فمن خاف من موس جنفا او اثما فاصلح بینهم فلا اثم علیه ان الله غفور رحیم، چه میگویی؟ اگر کسی بترسد که وصیت کننده وصیت به ناحق بکند، بیاید دخالت کند در امر وصیت، اشکالی ندارد. ان الله غفور رحیم، یعنی این کار این شخص که دخالت کرده و جلوی وصیت به ناحق رو گرفته حرام بوده. ان الله غفور رحیم ظهور نداره در این که این فعل حرام است، فقط شما معذورید در ارتکاب آن. یعنی این تدخل در امر وصیت در جایی که خوف دارید که وصیت کننده وصیت به ناحق بکنه و ورثه را بیش از ثلث محروم کنه از حقشون، دخالت شما در امر وصیت این وصیت کننده اشکالی ندارد. برید دخالت کنید، جلوی وصیت به ناحق او را بگیرید. ان الله غفور رحیم. حالا اجازه بفرمایید، گاهی اگر او وصیت بکنه حق و ناحق میشه، جلوی وصیتش رو بگیر که حق و ناحق نشه. و اصلا عرفی نیست که من مستر به حرامم بعد بگن حرام به حرام بودن خود باقی است ولی مجازی در ارتکاب آن. اصلا عرفی نیست. فعل مستر الی هنوز هم حرام است ولیکن شما معذوری در ارتکاب آن. حرام بودن آن چه اثری دارد؟ و این توجیهی که ایشون کرد راجع به ما من شیء محرم الا وقد احله الله لمن اضطر الیه، به نظر ما خیلی خلاف ظاهره. ظاهرش که حلال فعلی است. بله محرم است لولا اضطرار. ما من شیء محرم، محرم فی حد ذاته است، ولی حالا که مضطر شدی به این حرام اولی، خدا آن را حلال کرد. هم اضطرار صادق است این حرام اولی است، هم تعبیر به حرام صادق است، حرام است، اضطرار به این حرام پیدا کردی، ولی حالا در طول اضطرار حکمش عوض می شود، حرام حلال می شود. حرام اولی است می شود حلال ثانوی، حلال در طول اضطرار، نه این که کنه حلال است ولی واقعا حلال نیست. این خلاف داره. وانگهی شما لا یکلف الله نفسا الا وسعها را اصلا مطرح نکردید. ظاهر لا یکلف الله نفسا الا وسعها اشتراط تکلیف است به قدرت عرفیه. ما جعل علیکم فی الدین من حرج رو مطرح نکردید، ظاهرش نفی جعل تکلیف حرجی است و یا مازاد بر حرج که غیر مقدور است. بگذاریم. پس ما به نظرمون مسلک چهارم تزاهم طبق قاعده صحیح است، فقط به خاطر دلیل های عام لفظی مثل لا یکلف الله نفسا الا وسعها و ما جعل علیکم فی الدین من حرج رفع ما لا یطیقون، ما میگوییم تکلیف مشروط به قدرت وقتی شد، با وجود تکلیف به اهم دیگر قدرت بر مهم ما نداریم مگر اسیان کنیم امر به اهم را. و اینکه کسی بگه آقا لا یکلف الله نفسا الا وسعها، بیش از این نمیفهمونه که ذات این فعل مورد تکلیف مقدور باشه، اما جمع بین این فعل و جمع بین فعل دیگر اصلا متعلق تکلیف نیست. لا یکلف الله نفسا الا وسعها به او کاری نداره. لا یکلف الله نفسا الا وسعها میگه ذات فعل مورد تکلیف مقدور باشد، که مقدور هم هست در باب تزاهم. این حرف اصلا عرفی نیست، اصلا عرفی نیست. مثال بزنم، من خطاب به این میشه لا تشرب الماء المغصوب، میتوانم از آب مغصوب اجتناب، قادرم. به من میگه لا تشرب الماء النجس، از او هم میتوانم اجتناب کنم. اما از مجموع این دو آب نمیتونم اجتناب کنم. عاجز عرفیم از این که هم آب قصبی رو اجتناب کنم هم آب نجس، چون آب پاک ندارم. تو این گرمای تابستان آب پاک حلالی ندارم بخورم. یک آب نجس است، یک آب قصبی، چه بکنم؟ اگر بگید خب متعلق تحریم شرب نجس مقدور است، متعلق تحریم شرب مغصوب هم مقدور است، پس اشکالی ندارد هر دو خطاب فعلی بشود، عرف نمیپذیره. میگه بابا مولا، تو الان داری به من میگی آب نجس نخور، آب قصبی نخور، بعدم میگی من تکلیف به غیر مقدور نمی کنم. این تکلیف به غیر مقدور است، من آب دیگری ندارم. ظهور عرفی لا یکلف الله نفسا الا وسعها اینه که اگر از مجموع دو تکلیف هم تکلیف به غیر مقدور لازم بیاد، باز ما کاری می کنیم که این مجموع دو تکلیف تکلیف به غیر مقدور نشود. یا ما جعل علیکم فی الدین من حرج، اجتناب از آب نجس بر من حرجی نیست، اجتناب از آب قصبی هم بر من حرجی نیست، اما اجتناب از هر دو با هم بر من حرجی است. آب پاک مباح ندارم، به حرج میفتم. یکی بگه خب اونی که خدا جعل کرده اینه گفته آب نجس نخور، اون که حرجی نیست. اونی که خدا جعل کرده گفته آب قصبی نخور، اونم که حرجی نیست. این که هر دو رو نخور که خدا جعل نکرده. تا بگید ما جعل علیکم فی الدین من حرج، به جان عزیز شما عرف میخنده به این حرف، میگه بابا شما اینقدر منت در ما گذاشتید، ما حرج بر شما قرار ندادیم، سختی بر شما قرار ندادیم، بعد اومدی میگی خب من گفتم آب نجس نخور اون که حرجی نیست، گفتم آب قصبی نخور اونم که حرجی نیست. خب بابا یعنی نتیجه اینه که نه این را بخور نه آن را، اجتماع دو تحریم یعنی نه این را بخور نه آن را، معنیش اینه. خب این حرجیه دیگه، یعنی چی من حرج بر شما قرار ندادم؟ عموم این خطاب میگه هیچ کجا ما حرج بر شما قرار ندادیم، هیچ کجا تکلیف به غیر مقدور بر شما قرار ندادیم. یک مطلبی عرض کنم در آخر این بحث، بعد وارد فرمایش امام بشه. به نظر ما طبق مبنای خودمون که معتقدیم تکلیف یعنی ابراز اراده مولا، ما مثل مرحوم شیخ عبدالکریم حائری معتقدیم صیغه امر وضع شده برای ابراز اراده مولا، تکلیف هم ابراز اراده مولاست، شکل ابراز مهم نیست. ابعث و کم نحو الحج، لله علیک الحج، یجب علیک الحج، این شکل های انشاء و ابراز مهم نیست. اريد منك الحج، اطلب منك الحج، اینها مهم نیست. مهم اینه که با این شکل ها ابراز میشه اراده مولا، مهم اونه. و اگر اراده مولا ابراز هم نشه ولی ما از خارج بدانیم، واجب امتثال میکنیم. اراده مولا اراده تشریعیه است، یعنی تعلق غرض لزومی مولا به فعل مکلف، این روح حکم. ما با این بیان دیگه نیاز به لا یکلف الله نفسا الا وسعها نداریم. اگر این آیه رو هم نداشتیم میگیم بررسی که بکنیم مقام اراده مولا را، محال است مولا اگر التفات تفصیلی پیدا کند به فرض تزاحم بین اهم و مهم، محال است اراده مولا تعلق بگیرد به اسیان مهم، چون خلاف حکمت است، یعنی دست برداشته است در این حال از اراده اهم. مولا قانون کلی جعل میکنه، اراده اجمالیه داره، میگه اقم الصلاة کتب علیکم الصیام، اما این اراده مولا را وقتی تفصیلی بکنیم به حیثی که از مولا سوال کنیم، مولا خبر داری یا نه، تو که علام الغیوبی، ولی حالا یک مولای عرفی هم به حساب کنیم، میگیم مولا خبر داری یا نه، امروز به من گفتن یا نماز بخون یا روزه بگیر، اگه هر دو رو انجام بدی اعدام، تزاهم. مولا نمازم که به نظر تو اهم از روزه است، صحیح زراره گفته اول ولایت بعد نماز، بعدش نوبت به روزه میرسه، پس شما الان طبق این موازین در این حال تزاهم اراده تشریعیت به چی تعلق میگیره؟ مولا میگه خب روشن اراده هم تعلق میگیره تو بری نماز بخونی. مولا اراده این که روزه بگیرم هم در این حال داری؟ اگه مولا بگه بله دارم، عقل میگه نمیشه، هم اراده داری نماز بخونه این بدبخت هم روزه بگیره، خب میخوشنش. مولا باید بگه اراده دارم روزه بگیره اگر نماز نخونه، میشه اراده ترتبیه. حالا اگر مساوی بودن نماز و روزه، اینجا به مولا میگن ارادت نسبت به این مسلف چجوریه؟ میگه ما که یه اراده اجمالیه داشتیم وقتی گفتیم کتب علیکم الصیام اقم الصلاة، ولی حالا اراده ارتکازیه رو میخوای که سوال میکنید تفصیلش رو بیان کنیم، ما اراده داریم یکی از این دو رو انجام بدید، اراده جامع، اراده اتیان عهد امام. این اصلا عقلایی نیست که بگیم مولا دو تا اراده مشروطه داره، چون معناش اینه اراده نماز در فرض ترک روزه، اراده روزه در فرض ترک نماز، این معناش اینه که اگر من نماز بخونم نه روزه بگیرم، مولا بگه هم میخوام نماز بخونی هم روزه بگیری، میگم در فرضی که هر دو رو ترک کنم معنای دو تا اراده اینه که دو تا اراده داری، خلاف وجدانه. مولا میگه بابا هر دو مساویان، یکی از این دو رو انجام بده دیگه، اعتبه عهده ما. این روح حکمه و ما چون حقیقت حکم تکلیفی را ابراز همین اراده میدونیم و لذا میتونیم مسلک ثالث تزاحم رو در مقام روح حکم که اراده مولاست بدون نیاز و آیه لا یکلف الله نفسا الا وسعها و امثال آن بیان کنیم. خب قانون، قانون یعنی ابراز، ابراز مطلقه علی القاعده، اما روح قانون به نحوه که اراده است، اراده مولاست، اگر بخوام اراده رو تفصیلیه بیان کنیم، یعنی به نحوی که مولا رو بکشونیم به فرض تزاحم، بگیم اینجا از ما چی میخوای؟ مولا نمیتونه بگه من فکر اینجا رو نکرده بودم، بگیم حالا که داری فکر میکنی حالا بگو، بعدش هم تو علام الغیوبی خدایی، مگه میشه بگی فکر اینجا رو نکرده بودم؟ و مجبور مولا بگه اراده مهم من ندارم مگر در فرض اسیانم، یا یا در متساوین اراده اتیان احدهما دارم. خب بگذاریم، طبعا با این بیان مسلک ثالث رو ما اختیار میکنیم به لحاظ روح خود اراده مولاست علل قاعده این رو بیان میکنیم و به لحاظ شکل خود که اون ابراز است با توجه به لا یکلف الله نفسا الا وسعها میگیم امر به مهم ترتبی است و امر به متساویین هر کدام مشروط است در مقام ابراز و انشاء به ترک دیگری واجب است این فعل در فرض ترک دیگری، واجب است اون فعل در فرض ترک اون فعل اول، این به لحاظ شکل حکم است. در پایان این بحث بله شکل، بله وقتی روح رو اقراض کردیم شکل اهمیت نداره و لذا میگیم یک اقاب میشیم، قبول نداریم فرمایش ناینی رضوان الله علیه را، قبول نداریم فرمایش آی خویی و امام رضوان الله علیه ما را که فرمودن در ترک متساویین دو اقاب میشن. میگفتیم اگر تو باشه میگفتیم هزار غریقه، من قادرم بر یکی از انقاض، یکی از اینا مساوی هم مثلا اونم انقاض نکردم، جناب محضر ناینی، جناب آی خویی، جناب امام، شما ملتزم میشید که این عبد بدبخت مستحق هزار عقابه؟ آقا این وجدانه؟ ای توجیه کردن، هر کدام یک توجیه میکنن، آقای ناینی و آقای خویی توجیهشون اینه که خب ترک انقاض این غریق علف، یعنی ذمه ترک انقاض غریق علف به ترک انقاض بقیه غریق ها اختیاریست، میتوانست ذم نکنن، یعنی اقام میشی چرا ذم کردی ترک انقاض این غریق را به ترک انقاض سایر غریق ها؟ میخوایی بگی خب تموم شد کتک خوردیم؟ میگی نه، اقام دوم، چرا ذم کردی ترک انقاض غریق دوم را به ترک انقاض بقیه غریق ها؟ هی کتک میخوری میگی خب تموم شد، میگن نه نوبت اقاب هزارومی همون باید اینقدر بشمولی تا بشه اقاب هزاروم، چرا زم کردی ترک انقاض غریق هزارومی را به ترک انقاض سایر غریق ها؟ آقا بحث لفظ نیست، بحث وجدانه، خلاف وجدان این بیشتر دیک غریق رو نمیتونه انقاض کنه، هزار اقاب شیه، چون روح اراده مولا مهمه، روح اراده مولا اینه که انقض عهده هم، یا امام ایشون هم میگن تعداد تعدد اقاب، یعنی در این مثال هزار اقاب، ایشون چی میگن؟ ایشون میگن خطابات قانونیه میگه که هزار حکم انحلالی داریم، هزار وجوب انقاض غریق داریم مطلق، شما ترک کردی وجوب انقاض غریق اول را بلا عذرن، چون اگر میرفتی یک غریق دیگر را انقاض میکردی معذور بودی در ترک این انقاض غریق الف، اما شما که نرفتی غریق دیگر را انقاض کنی، پس ترک امتثال انقاض غریق اول بلا عذرنه، شلاق ترک امتثال وجوب انقاض غریق دوم بلا عذرنه، اقاب دوم، هی اقاب پشت در اقاب، ما در اهم و مهم ملتزم شدیم. باشه شما میگید اونم خلاف وجدانه؟ نه نیست، چون اراده های مولا متعدده اونجا، شما به ما اشکال میگیرید یا از امام دارید دفاع میکنید، آی خویی آی لایلی دفاع میکنید، این بزرگان در مساوی ها هم در هزار غریق ملتزم شدن به هزار عقاب اگر هیچ غریق رو انقاض نکنید، فوقش به ما نقض میکنید میگه شما در اهم و مهم ملتزم شدید به تعدد عقاب برخلاف آیسته است که اون ملتزم شده به عقاب واحد. خب فوقش شما مثل آیسته بشید در اهم و مهم هم قائل به عقاب واحد بشید اگر هر دو را ترک کنند، ولی ما میگیم نه، در اهم و مهم تعدد عقاب کاملا عرفی است، چون مولا میگه من اراده کردم پیغمبر رو انقاذ کنی، نکردی. بعد به نوع ترتب گفتم حالا که پیغمبر رو انقاذ نکردی امام معصوم رو انقاذ کن، نکردی. گفتم حالا که امام معصوم رو انقاذ نمی کنی نائب خاصش رو انقاذ کن، نکردی. و هاکذا تعداد خواسته های مولا زیاد شده به نوع ترتب، تعداد عقاب هم زیاد شده. اگر مساوی باشند چی؟ بابا هزار تا پیغمبر مساوی باشن، یکیشون رو میتونید انقاض کنید، اونم نکردید یک آب. خب آقا اهم و مهمه، چون خدا اراده کرده پیغمبر رو انقاض کنی، نکردی. اگر پیغمبر رو انقاض نکردی امام رو انقاض کن، اونم نکردی. ما که خلاف وجدان نمیبینیم این رو، ولی اگر شما میگید این خلاف وجدانه، قبلا عرض کردیم قائل بشید به وحدت عقاب حتی در اهم و مهم، فقط به ارتکاب مهم تخفیف میده در عقاب. ما فعلا اشکالمون از این طرفه به بزرگانیست که در هزار غریق هم میگن اگه یکیشو میتونی انقاض کنی اونو نکردی، هزار عقاب داری. شما این اشکال رو قبول دارید، بعد انتقام از من میگیرید. خب راجع به مسلک چهارم باب تزاهم که فرمودن ستابهای تکلیف مطلق هست و عقل است که در مقام تنجز دخالت میکنه، امام فرمودن این از برکات مسلک ما در خطابات قانونی است. ما گفتیم نباید احکام شرع را قیاس کنیم به خطابهای شخصی، این اشتباهه. احکام شرعیه بر نهج خطابات قانونیه است. خطابات قانونی دستگاهش اصلا جداست. و این مبنا رو ایشون خیلی استفاده میکنه، مثلا در بحث خروج از محل ابتلا که بزرگان میگن زشت مستحجنه به یک فقیه بزرگوار بگن استر عورتک، نمیدونم به کسی که در قم زندگی میکنه بگن اجتنب عن النجس الموجود فی القصر الابیض. و لذا اگر علم اجمالی پیدا شد به تکلیفی یا در محل ابتلا یا در خارج از محل ابتلا، این تکلیف منحل می شود، چون تکلیف به خارج از محل ابتلا منتفی است، چون مستعجل است. تکلیف به محل داخل ابتلا مشکوک است، براءت جاری می شود. امام فرمودن شما خطاب شخصی گرفتید احکام دین رو. شارع گفته یجب علی المسلم ان یستر عورته، قانون شامل همه میشه، شامل اون لات میشه، شامل اون فقیه متقی هم میشه. بله همه باید با تکلیف دارن به ستر عورت. خطاب شخصی که نکردن به آیت الله العظمی که استر عورتک، لا تکلیف عورتک اما من لا، تا بگید زشتی حرفا رو نزدید. ولذا ایشون خروج از محل ابتلا میگه مانع از تنزل تکلیف نیست. حالا تو بحث تزاهم هم از این مبنا استفاده کرده، فرموده ما با بیان چند مقدمه این مطلب رو توضیح میدیم. مقدمه اول اینه که اطلاق به معنای لحاظ القیود نیست، به معنای این که طبیعت تمام الموضوع حکم، مکلف موضوع است برای اینها. فرض حالات مکلف نمیشه، فرض تزاهم نمیشه. وقتی میگن سلم المکلف و یسلی تمام شد، فرض تزاهم لحاظ نمیشه. المکلف و یسوم حالا توضیح این مقدمه اول و توضیح بقیه مقدمات و نتیجه گیری از اینها انشاءالله پس فردا. والحمد لله رب العالمین.